بیمار رو رایگان زیر چتر حمایتی خودش بود، نمیشه اینها رو ندید. اما خب به هر حال بخشی از اقدامات هنوز نیاز به کار داره. ببینید ما مثلا همین بیماران سرطانی که اشاره شد، خب فرمودید یک بیماری که تشخیص سرطان براش گذاشته میشه، بلافاصله بایستی که در پرونده الکترونیک سلامت خودش که تو برنامه هفتم توسعه بهش اشاره ویژه شده و تکلیف گذاشته برای دولت و خب ریاست محترم جمهوری هم که خودشون پزشک هستن، آشنا هستن و در حال خیلی با قاطعیت الحمدلله تاکید داشتن که ما برنامه هفتم توسعه رو که ابلاغ شده اجرا میکنیم، یکی از بخش برنامه هفتم اصرار و تاکید بر پرونده الکترونیک سلامته. من اگر پرونده الکترونیک داشته باشم، به محض اینکه تشخیص دیابت برای بیمارم در واقع گذاشته شد، میره تو پرونده من و همه سامانه ها، چه بیمه ها، چه بیمارستان ها، چه در حال بیمه های تکمیلی، هر جای این کشور که سامانه مرتبط با حوزه سلامت هست میتونه این در واقع دسترسی رو و باید این دسترسی رو داشته باشه. ما یک مشکل توی بحث در واقع بارگذاری اینها و تشخیص اینها و گذاشتن اینها رو سامانه هامون داریم که بعضن با تاخیر انجام میشه، بخشی از خدمات رو با بیمه دریافت نمیکنن. یک مشکل دیگه‌مون اینه که سامانه هامون به هم متصل نیستن. اون زیرساختی که فرمودید همینه، یعنی چی؟ یعنی بیمه بیماری تشخیص سرطان براش گذاشته شده در سامانه مثلا فرض بکنید که خاصی هم گنجونده شده و اسمش تایید شده و نشاندار شده و بعد میبینید این سامانه به سامانه مثلا بیمارستان ما متصل، یعنی بیمار باز اینجا یک قدم عقب، باز بیمار باید هزینه‌اش رو بردن. قبلا البته اینجوری بود، تلاشای شده بخش زیادش هم مرتفع شده الحمدلله، ولی خب مثلا میبینید بیمار باید هزینه رو پرداخت بکنه، اسناد رو بعدا ببر از بیمه، یک سیکلی که خب به هر حال برای بیماری که مبتلا به سرطان هست ممکنه دچار ایراد بشه. البته این مشکل فقط برای بیماران سرطانی هم نبود، برای بیماران به هر حال مثلا هموفیلی یا تالاسمی یا بیماران خاص دیگر هم بود که البته بخش زیادی از مشکلات الحمدلله حل شده. ولی به طور کلی ساخت پرونده الکترونیک سلامت در کشور ما به هر حال کامل نیست و تمام این پروسه های فرمودید مشکلش زمانی حل میشه که ما بیمارمون الان مثلا در رابطه با رهگیری صفر میگن آها هیچ آماری از سطح زنگ نده. خب اگر کسی در هر آزمایشگاهی در کشور تست بارداره بده و تست بتا مثبت بشه، این باید بشینه رو در واقع پرونده سلامت فرد و این فرد دیگه مشخص بشه، رهگیری بشه تا مبادا خدای نکرده به خاطر مشکل فرهنگی یا به خاطر مشکل اقتصادی دست سفت جنی نزن. در مورد بیماری سرطان هم همیشه کرد، اگر در مکتب یا درمانگاه کلینیک هر جا فردی تشخیص سرطان داده شد، بلافاصله باید بره رو سامانه های الکترونیک و سامانه هایی که به هم متصل باشن و دسترسی امن داشته باشن. این مشکلات زیرساختی باعث شده که در واقع در حوزه پرونده الکترونیک سلامت ما بیمارانمون علارغم اینکه اعتبارات بسیار خوبی، یعنی حجم اعتباراتی که در دولت در این دو سه سال بود تخصیص داده شد، انصافا بعضا چند برابر بود و خیلی چشمگیر بود در خیلی از حوزه ها، یکیش هم بحث سرطان. یک مشکل دیگری که خب بیماران دارن ببینید فکری بکنه اونم این هست، ما حالا میسپرم آقای احتمالاً آقای دکتر رضایی و دوستانشون هم که خیلی واقعا زحمت کشیدن، من اصلا اینجا خدمتشون خسته نباشید عرض میکنم. ببینید بیماری میاد در مرکز دولتی که خب چتر حمایتی بیمه خب به هر حال کامل هست، بعضا رایگان هست، خب میخواد یک در واقع رادیوتراپی انجام بده، یک شیمی درمانی انجام بده، یک اقدام تشخیص درمانی خاصی انجام بده، خب بهش میگن نوبت نیست، شلوغ هم هست مراکز، درست هم هست، بالاخره مرکز دولتی با به هر حال مراجعه بسیار بالاتری نسبت به وقت خودش مواجه هستن و به بیمار میگن باید شما دو ماه بعد یا سه ماه بعد تشریف بیارید. خب این بیمار خیلی وقتا ترجیح میده بره سریعتر در بخش خصوصی خدمت بگیره. بایستی که در واقع
مثلا مجبور آقای دکتر مجبوره دیگه، براش زمان مهمه.
بله بله. حالا این رو من عرضم این هستش که بیمه ها بایستی که برای این هم برای بیماران خاص و ببینید بیماران سرطانی برای این هم تدبیری داشته باشن که بیماران مجبور نباشن به خاطر هزینه در واقع چند برابر صبر بکنن، این نداره در بخش خصوصی هم با یک تدابیر خاص، البته بار مالی زیادی برای بیمه ها داره، بخش خصوصی هم نمیتونه تعرفه خودش رو خیلی پایین تر بیاره، به هر حال یک دستگاهی که الان ممکنه 200-300 میلیارد تومان قیمتش باشه و اونها واقعا با یه تعرفه کمتر نمیتونن ارائه خدمت بدن و چاره‌ای ندارن جز اینکه بالاخره تعرفه هاشون رو رعایت بکنن. و امکان تخفیف های حدی بیشتر ندارن، خب باید اینجا بیمه ها برحال وارد عمل بشن و به نظر من پیشبینی رو بکنن که برحال بیمه ها بتونن با هزینه کمتر باشن به حمایتی بیشتر در بخش خصوصی انشالله خدمت بگیرن که خدا نکرده سلامتشون به خطر نیفته.
بله آدیتو، یه سوال پیامکی مطرح شده، حالا احتمالا شما پاسخ رو بتونید بیان بکنید. گفتن که کانسر کولون دارن، دیابت نوع 2 دارن و فشارخون بالا، منتها بیمه از صندوق بیمه خاص هزینه کیت قند رو نمیدن، بهشون گفتن برید تو داروخانه ها اونجا دریافت بکنین، اونجا هم نتونستن بگیرن. اصولا پوشش داده میشه؟ من چندی پیش یادمه که یه تصمیمی اخیراً گرفته شد که تا یه سقفی هم در سال بتونن استفاده بکنن، نوار تست قند رو بتونن هزینه‌اش رو بگیرن از بیمه یا پوشش بیمه، درسته؟
بله. ببینید حالا اینم من عرض بکنم، منطقی نیست که ما بدون سقف و بدون محدودیت خدمات رو رایگان نگه داریم. مثال عرض می‌کنم، اگر یک بیماری که بیمار مثلا سرطانی هست و بهش گفته میشه که شما بیماری جوری هستش که در سال به صورت استاندارد ممکنه که دو نوبت MRI شما نیاز انجام بدید، حالا ممکنه که من خودم آدم حساسی هستم یا پزشکم مثلا ترجیح میده که یک نوبت اضافی در این بازی زمانی که خب حالا تشخیص داده یک MRI بکنه، اینجا در واقع ممکنه که از در حال کنترل خارج بشه. بیمه زمانی که از من در جایگاه نیستم بخوام این پاسخ رو بدم، بیمه باید پاسخ بده، ولی در حالی که هیچ نقشی توی بیمه ندارم اینجا باید دفاع بکنم از بیمه، به خاطر اینکه ببینید بیمه وقتی میاد میگه مثلا من 5000 میلیارد تومان اعتبار میارم برای خدمات، محاسبه میکنه میگه چند تا MRI در سال میتونم بدم، چند تا رادیوتراپی در سال، چند تا کیت مثلا نوار قند که فرمودین مثلا من میتونم. خب حالا این با محاسبه هم هست، محاسبه یعنی چی؟ یعنی میاد میگه من فرض بکنید 10000 تا بیمار دارم، بیماراشم به تفکیک اینها هستن، با این تشکیل هر کدومشون هم مثلا این تعداد آزمایش، این تعداد عکس، این تعداد ویزیت منطقی هست براشون در سال. مثلا میگه بیمار MS هر 2 ماه یک بار به عنوان مثال بعد ویزیت بشه، پس من اینو پوشش میدم. اگه خود فرد هر هفته خواست ویزیت دیگه بینه نمیاد دیگه، من تکلیف دارم هر هفته شما رو ویزیتت رو
سخت میذاره دیگه، باید براش محاسبه بکنه
در واقع پاسخ بدن. احتمالاً خب اون کسی که برنامه‌ریزی کرده و کارشناسی کرده به این نتیجه رسیده که مثلا تستان هر چند روز یک بار باید انجام بشه، در نتیجه چه استراتژی پیش قرار میگیره؟ اگه من بخوام هر روز دو بار رندمو چک بکنم، خب قاعدتاً اون کیت تهویه من تمام میشه و بیمه هم
بله.
پیشش دادنش رو نداره. البته من نمیخوام بگم جواب این سوال قطعی همین هست، ولی کم به هر حال محاسبات بیمه و تخفیف‌هایی که داده میشه، تهویه‌هایی که برای همه چیز، حتی برای MRI، برای ویزیت، برای آزمایش هست، در اساس نوع بیماری افراد هست. به عنوان مثال اگر یک فردی تالاسمی داره بهش مثلا میگن شما هر فرض کنید ماهانه یک دونه تست، یک دونه آزمایش فرض کنید CBC باید انجام بدید، اونو بیمه میاد میان پیشش میده، اگر هر خودش خواست هر هفته آزمایش
بده
با هزینه خودش هست.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر توکلیان، قبول زحمت کردید، مورد درمان سابق در دانشگاه علوم پزشکی مشهد. به هر حال ما امیدواریم که یه چند تا تکلیف قانونی حوزه سلامت در این دولت اجرایی بشه دیگه، خیلی توقع هست.
ای سلام شما عوض خواهی میکنم، باید پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجا توی کشور جا میفته و
انجام بشه.
هزینه ها بسیار هدر رفت خواهد داشت، فرایند ها بسیار معیوب و ناقص خواهد بود، و پول هم اگر دولت میاره میذاره وسط، ممکنه که اونجوری که بذارت من میخوام ایجاد نشه، به خاطر اینکه از هم گسیستگی و از هم گسستگی داریم و به هم، یعنی ارائه دهندگان خدمت بیمه و وزارت و دانشگاه و بیمارستان و نمیدونم بخش خصوصی و اینها به هم متصل نیستن. پول هست،
سپاسگزارم،
هست، ولی اون دیستانس الکترونیک نیست و در نتیجه
نارضایتی
و در واقع اعتراضات در واقع مردمی خواهد.
ممنونم آقای دکتر توکلیان، با شما خداحافظی میکنم. همینطور شما شنونده نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید، به امید حل مشکل سلامت، خدا نگهدارتون.
دو ثانیه با قنزه با مسئولان بین المللی ورزش ما خیلی حرف داریم، با اونا خیلی ایراد داریم. روزی باید به این ایرادها عادلانه رسیدگی بشه. میگن ورزش سیاسی نیست، اما اون وقتی که احتیاج دارن که ورزش رو سیاسی کنن به بدترین شکل ورزش رو سیاسی. به یه بهانه ای یک کشور رو از شرکت در همه آوردگاه‌های ورزشی بین المللی محروم میکنه. چرا شما بونن جو جنگ کردید؟ اما همونها 5000 کودک شهید رو در غزه ندیده میگیرن.
مسعود رضوان ادریس، جودوکار الجزایری، در حمایت از مردم غزه و مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی، حاضر به رقابت با حریف اسرائیلی در چارچوب رقابت‌های المپیک 2024 پاریس نشد و از این مسابقات کنار کشید. زینب نوروزی، ورزشکار قایقرانی روینگ ایران، در حمایت از مردم مظلوم فلسطین با پرچم همبستگی ایران و فلسطین ظاهر شد. دانشجویان غزه در اعتراض به محرومیت آنها از شرکت در امتحانات به علت جنگ نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه تجمع کردند. و یک جهان حامی فلسطین. تظاهرات علیه نسل‌کشی در غزه در کشورهای کانادا، هلند، آلمان و ترکیه برگزار شد. جوانان تانزانیایی نیز با پلاکاردهایی با نوشته‌های پیامی مهم برای جهان، فلسطین را آزاد کنید و نسل‌کشی در غزه را متوقف کنید، حمایت خود را از فلسطین اعلام کردند.
غزه تنها نیست.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دوستم داری، حق با تو بود آره، اما تو تعریفت از عاشقی با من زیادی فرق داره. پهلوی من با عشق دنیا رو میگشتی، غرقت شدم یک عمر تا تو بارومی پهلو گرفت کشتی. تنهاییام با من همراه ترن تا تو، شاید بری حالم بهتر بشم اما تنها ترم با تو. خیلی دوست دارم شاید بی اندازه، میری ولی هر وقت برگردی این خونه درش بروت بازه. دارم بی تو، دنیا رو میگردم. این درس عبرت شد، باید خودم فکر اینجا رو میکردم. دائم حواسم به حال تو بوداره، گفتم که تعریفم از عاشقی با تو زیادی فرق داره. گفتی دوستم داری، حق با تو بوداره، اما تو تعریفت از عاشقی با من زیادی فرق داره. پهلوی من با عشق دنیا رو میگشتی، غرق شدم یک عمر تا تو بارونی پهلو گرفت کشتی.
وقت بخیر میگم به شما مخاطبان محترم و نازنین شبکه رادیویی سلامت. قضا سلامت زندگی برنامه ایست که براتون آماده کرده ایم، بشنوید.
قضا
سلامت زندگی
زندگی.
به نام اون که زیباست و زیبایی ها رو دوست داره. سلام، نیمروز شما بخیر باشه عزیزان شنونده. آرزوی ما سلامت و سعادت روزافزون برای شماست. متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت. طی روزهای هفته با تقدیم مباحث و موضوعات دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی در خدمت شما خوبان هستیم. از شما بزرگواران علاقمندان به این موضوعات هم دعوت میکنیم اگر پرسشی دارید لطفاً مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 30102. این گفتگو توجهات تغذیه‌ای قبل و بعد از اهدای خون. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی متشکریم از حضورتون در این گفتگو.
به نام خدا، منم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم خوب و خوش باشید خانم.
خیلی ممنون از حضورتون. آقای دکتر، نهم مرداد روز اهدای خونی، تبریک هم بگیم به همه بزرگوارانی که در نهایت خیرخواهی و نیکندیشی و نوع دوستی قدم برمی‌دارن در این راه خداپسندانه برای اهدای خون. داوطلب هستن چون میدونن که اهدای خون سالم اهدای زندگی، اهدای مستمر خون سالم. انشالله که قبول باشه نیتهای خالصانه شون. آقای دکتر به عنوان مقدمه بفرمایید که رعایت نکته های تغذیه ای چقدر میتونه برای کسانی که میخوان خون اهدا کنن اهمیت داشته باشه و مفید باشه. بفرمایید.
خب در کل ما برای همه افرادی که از لحاظ سلامت و از لحاظ تغذیه در یک وضع سلامتی قرار دارن اهدای خون هیچ موردی نداره و حتی توصیه هم میشه. حالا بعضی از افراد ممکنه بیماری هایی مثلا یک بیماری مزمن کمخونی ناشی از حالا به هر دلیلی ممکنه به خاطر یک بیماری باشه، مدت طولانی بستری در بیمارستان باشه، بیماری خاصی داشته باشه، اینا که تعدادشون هم اندک هست بذاریم کنار، کلن اهدای خون هیچ موردی رو نداره. ما به راحتی میتونیم به قول معروف یک کیسه خون که تقریبا حدود 450 سی سی خون هستش یک انسان اهدا بکنه در یک بار، بدون اینکه اختلالی در سلامت ما و در اون فیزیولوژی یا عملکرد بدن ما به وجود بیاد.
اما دکتر این معادل نیم لیتر بذاریم دو لیوان
طبعاً دو لیوان، بله دیگه 450 معادل نیم لیتر طبعاً معادل دو لیوان خون خواهد بود. ما بدن ما یک چیزی ما حدود نزدیک 4.5 لیتر تا 5 لیتر خون داریم، یعنی در حقیقت ما 0.1% خونمون رو معمولاً میدیم و این بلافاصله هم جایگزین میشه، یعنی اینطور نیستش که ما به اصطلاح بگیم که این دیگه رفت تموم شد، نه این بلافاصله جایگزین میشه. از لحاظ تغذیه‌ای خب برای قبل از اینکه حالا فرد خون اهدا بکنه ما معمولا چیز خاصی رو نداریم، فقط حالا اگه فصل گرما هستش و اینجور چیزا بهتره حتما قبل از اینکه برن خون اهدا بکنن از لحاظ مایعات کافی رو دریافت کرده باشن، آب کافی، یعنی با تشنگی و با حالت دهیدراته بودن و از دست دادن آب بهتره که نرن و حتما مایعات کافی رو اون روز از صبح دریافت کرده باشن. اما بعد از اینکه ما خون رو اهدا کردیم شاید یکی دو تا من بخوام برنامه یا توصیه تغذیه بدم و اونم بیشتر مربوط به آهن هستش. ما با اهدای خون معمولا خب گلبول های سفید بیشترین چیزی رو که بدن ما از دست میده از طریق گلبول های قرمز آهن هستش. ما مواد مغذی که در داخل خون هستن، حالا ممکنه ویتامین ها باشن، پروتئین باشه، چربی باشه، اینها خیلی مهم نیستن، اما گلبول های قرمز رو ما دوست داریم که اینها سریعتر جایگزین بشن و مهمترین ماده غذایی که باعث میشن گلبول های قرمز ما سریعتر جایگزین بشن آهنه، که همین آهن هستش که باعث ایجاد رنگ قرمز خون میشه و حتی در عضلات قرمز هم معمولا عضلات مخطط ما هم همین آهنی هستش که باعث میشه که رنگ عضلات به رنگ قرمز در میاد. پس بنابراین ما باید قرمزی خون رو که آهن هستش تامین بکنیم. خب آهن هم از منابع مختلف برای بدن ما میتونه تامین بشه. آهن ممکنه از ما از منابع گیاهی باشه یا از منابع حیوانی باشه. معمولا ما حالا اون چیزی که میگیم آهن دو ظرفیتی یا همون آهن فرروز و آهن سه ظرفیتی آهن فریک. آهن دو ظرفیتی آهنی هستش که معمولا از طریق غذاهای حیوانی به خصوص گوشت و غذاهای دریایی، گوشت قرمز، گوشت سفید و غذاهای دریایی به دست میاد. آهنی هستش که کیفیت جذب خیلی بالایی داره برای انسان. به خاطر اون هستش ما معمولا میگیم که آهنهایی که از منشأ غذاهای حیوانی هستن برای انسان جذب بالاتری دارن. معمولا آهنی که در گوشت قرمز هست یا گوشت حالا مثلا غذاهای دریایی است 25% آهنش جذب میشه میزانش. اما غذاها با منشأ گیاهی هم اینها هم میزان زیادی آهن دارن، مثل مغزدانه ها، حبوبات، سبزیجات و حتی نونهای غنی شده، آهنی که به نون آرد برای غنی سازی اضافه میشه، اینها آهنهای سه ظرفیتی، آهنهای فریک هستن. آهنهای سه ظرفیتی هم بدن ما اینها رو جذب میکنه، اما جذبش کمتره، جذب آهنهای سه ظرفیتی کمتر از 10% هستش و با خاطر اون است ما معمولا اگه بخوایم آهن رو از اینا تامین بکنیم باید میزان زیادتری از منابع غذایی گیاهی استفاده بکنیم تا آهن استفاده بشه. اما باز هم
فریک در منابع گیاهی،
فریک یا آهن سه ظرفیتی در غذاهای گیاهی که بدن ما خیلی خوب این رو نمیتونه جذبش بکنه. من اگه بخوام واقعا یک چیزی رو که داشته باشم شاید استفاده بکنیم از لحاظ تغذیه‌ای بعد از اهدای خون، خب شاید یک تکه گوشت، حالا میخواد گوشت مرغ باشه، حدود 120 گرم گوشت مرغ باشه یا حدود 80 گرم گوشت قرمز باشه، این از همه بهتره. حالا این طبعا میشه این نشدنیه برای چیز، حالا من همینطوری میگم. اما از لحاظ غذاهایی که حالا خیلی راحت تر باشه که فراهم هست، تخم مرغ، یک دونه تخم مرغ میتونه خیلی اون میزان آهنی رو که ما از دست دادیم که تقریبا معادل نزدیک اون 450 سیسی خون، تقریبا معادل حدود 150 میلی گرم آهن هستش. پس تخم مرغ میتونه نقش خیلی یک منبع خوبی باشه. بادوم زمینی یک منبع بسیار خوبی هستش. یک چیزی حدود 80 گرم بادوم زمینی میتونه این آهنی رو که ما از دست دادیم تامین بکنه و باعث بشه که خون سریعتر دوباره اون سر جاش برگرده. بادوم درختی یکی از منبعهای خوب آهن هست که میشه بعد از اهدای خون استفاده کرد. میوه‌جات خشک، مثلا کشمش، خیلی منبع خوبه، مخصوصا کشمش های تیره، کشمش های قرمز و سیاه، اینها منبع خیلی خوبی از آهن هستند. زردالو و برگه های زردالو، اینها هم منبع خوبی از آهن محسوب میشن. و از بین سبزیجات هم میشه گفتش که اسفناج، که از همون دوران بچگی همه میدونن که آهن خوبی رو داره، این هم یکی از منابع خوب آهن هست. البته این رو هم اضافه بکنم،
با این که اینجور منبع گیاهی داره اسفناج، اما جز آهنه خوبه که جذب میشه،
جذبش کمه.
کمه،
اما خب ما باید حجم بیشتری استفاده بکنیم. یعنی اگه من بخوام به صورت جذبی بگم، تقریبا میزان آهنی که 250 گرم اسفناج برای بدن ما به اصطلاح فراهم میکنه، 250 گرم وزن خام اسفناج، معادل نزدیک حدود 30 گرم گوشت قرمزه. یعنی 30 گرم گوشت قرمز
250 گرم
معادل 250 گرم اسفناج هستش. 30 گرم گوشت قرمز تقریبا معادل 80 گرم بادوم زمینی یا 80 گرم بادوم درختی برای ما آهن، معادل آهنشون به این صورته.
بله، و نکته هایی هم خب باید مورد توجه قرار بگیره دیگه برای جذب آهن گیاهی، چون ممکنه زود دفع بشه، مثلا همون مصرف نکردن چای بلا فاصله بعد از خوردنشون.
بله، خیلی نکته خوبیه. بله،
قرار ندادنش کنار عناصری که میتونه جایگزین بشه، مثلا حتی میگفتن کلسیم نباید وارد بدن بشه. بله، چون میتونه جایگزین آهن بشه، آهنو
رقابت میکنن
اینها در جذب و این کمپلکسایی. بله، رو درست. بله، بکنن. در ادامه انشالله بهشون بپردازیم. آقای دکتر، یه بخش گزارش رو بشنویم. همکارم خانم سارا اکبری، همکار گزارشگرمون، صحبت کرده با همیهنان عزیز در خصوص نکته هایی که باید مورد توجه قرار بگیره قبل و بعد از اهدای خون. بعد از اون برمیگردیم توضیحات شما رو میشنویم. معمولا در ماهای محرم، صفر، ماه مبارک رمضان، ما میبینیم که جزو نزورات با هدف انجام کار خیر برای کمک و خدمت به حمنو و رضایت و تقرب به خدا، همین کار زیبای اهدای خون هست. البته یادمون باشه که اهدای مستمر خون سالم، اهدای زندگی است. خیلی متشکرم، به این بخش گزارشی گوش میکنیم.
بدون شک یکی از قشنگترین کارها اهدای خونه. کسانی که با اهدای خونشون زندگی میبخشن به آدمهایی که نیازمند این قطره حیات هستن. سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز. صدای من رو از یکی از مراکز اهدای خون میشنوید، قسمت آقایون هستم. اگر بخوام جزئی‌تر بهتون بگم، 5 تخت اینجاست و کنار آقای عزیزی هستم که روی تخت داشتن این کار خیر و پسندیده رو انجام میدادن. آقا سلام به شما.
سلام، روز بخیر.
درود بر شما. بفرمایید که جزء اهدا کنندگان مستمر خون هستید؟
بله، مستمرا خون اهدا میکنم.
هر چند وقت یک بار؟
هر 6 ماه یک بار این کارو میکنم.
چند سالتونه؟
52 سال.
از چند سالگی شروع کردین به اهدای خون؟
فکر میکنم از 33-34 سالگی بود، اگه اشتباه نکنم.
قبل از اینکه بیایم برای اهدای خون و بعد از اهدای خون، معمولا چه مواد غذایی سعی میکنید استفاده کنید؟
اطلاعاتی که من دارم اینطوریه که قبلش نباید چای یا قهوه میل کرده باشیم. اینکه غذاهایی که آهن دارن مصرف بشه، حالا مثلا سبزیجات، مثلا